أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسوله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هجب أرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام صلوات خط بفرمایید. عرضم به خدمتون که اولا که تبریک میگم ماه مبارک رمضان را و خدا را شکر کنید که خدا یه عمر دیگه بهتون داد، طول عمر داده، بالاخره به مهمانی خدا. اصلا خود درک ماه مبارک رمضان، یه روایتی داریم مال رسول خدا که فرمودن در معراج خدا فرمود یا رسول الله، البته اونجا به لفظ یا احمد، یا رسول الله، من کسی که 50 ماه مبارک رمضان رو درک کرده باشه خجالت میکشم روز قیامت عذابش کنم. یعنی خدا عمر بده که انشاءالله در همه ماهای مبارک رمضان توجه به این ماه که چه برکاتی داره و چه ارزشی داره، از صوم لی و انا اجزی به، روز مال منه و جزا و مزدش هم دست خودمه و چیزی هم که مال خدا شد فوق‌العاده ارزشیه. تو سوره مبارکه بقره آیه 111 میخونید که هر چی که برای خدا انجام بدید و ما عند الله باق، هر چی برای خدا انجام دادید باقی مونده و هر چی که غیر خدایی بوده از بین رفته، سابقه نداره چیزی برای غیر خدا باشه و ماندگاری داشته باشه، نه در دنیا نه در آخرت، مخصوصا در آخرت. اما تجدوه عند الله، حتما یه چیزایی را میابی پیش خدا. خب این روز خودش یکی از برکات الهی است که خداوند توفیق داده به انشاءالله روزه داریش و معلوم میشه بنده خدا هم کیه. اراده بندگی تو ماه مبارک رمضان مشخص میشه. ابن البطن کیه، ابن النفس کیه و عبدالله کیه. یه دی ابن البطن گرفتار شکمن، گرفتار نفسانیاتن. خب اینا دیگه ارزششون معلومه، یعنی همینطوری که وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کسی که ابن البطنه قیمتش هم همونیه که در بطنه، یعنی بیش از اون ارزش نداره. حالا چه بسا حیوانات که ابن البطنن بر غریزه هستن، اما انسان بر اراده گناه خودش رو زیاد میکنه، اونو به غریزه خورد و خوراک داره، اما انسان با اراده خودش مخالفت با خدای خودش میکنه، عمدن در مقابل خدای خودش قد علم میکنه. بنابراین تو ماه مبارک رمضان معلوم میشه که انسان تعهد بندگیش تا چقدره. مثلا تو ماه مبارک رمضان همه چیزش رو تنظیم کنه، رفت و آمدش رو تنظیم میکنه، چشم و گوش و دست و پاش رو تنظیم میکنه، قلبش رو تنظیم میکنه، خوراکش رو تنظیم میکنه، عبادتش رو تنظیم میکنه. اگه در طول سال اینطور رعایت میکردن، حال ولو روزش هم نشن، در طول سال روزه نشه ولی رعایت همین نظم رو داشته باشه. مثلا ببینید 11 ماه انسان غرق در هر گفتار و پندار و کرداری، غرق دیگه، خوبی بعدی، حلال حرام، چون ترسی نداره. اما ماه مبارک رمضان که شد بالاخره یک بازدارندگی و یه به اصطلاح ترمزی میذاره برای تر زبونش، مثلا هر چیز رو دیگه نمیگه، میگه دهنم بسته است، هر چیزی رو نمیبینم، میگه روزمون یه وقت از دستمون، حتی اونی هم که روزش هم نشه و خلافش هم در طول سال بوده، ماه مبارک رمضان که شد میگه حالا ماه مبارک رمضانه. دو تا ما دیدیم تو تاریخ تاثیرگذاری، یکی ماه محرم الحرام، میگه به خاطر امام حسین دیگه من این کارا رو انجام نمیدم، یکی هم تو ماه مبارک رمضانه، امنیت جامعه در ماه مبارک رمضانه، امنیت دین در ماه مبارک رمضانه، امنیت اندیشه در ماه مبارک رمضان. خیلی آثار عجیبی داره، انشالله که خدا خاص الخاصاشو به ما بده، چون ما روزه سه نوع داریم دیگه، یه روزه عام داریم، یه روزه خاص داریم، یه روزه خاص الخاص. روزه عامش اینه که انسان امساک میکنه از اذان صبح تا اذان مغرب امساک میکنه، حلال خدا را انجام نمیده، این عامه، حلال خدا را، یعنی غذا خوردنایی که حلال بود، آب که حلال بود، میوه که حلال بود، اینا رو نمیخوره، معاشرت النساء که حلال بود، اینا رو انجام نمیده. اما دیگه کارهای دیگه ممکنه، یعنی ممکنه یه حرامهای دیگه، مثلا یه غیبت، یه سوء زن، یه تهمت، یه چشم خلاف، اینا رو داشته باشه، این عامه دیگه، امساکه. اما یه خاص هم داریم، خاصش اینه که حرامه رو هم انجام نمیده، هم حلاله رو انجام نمیده، هم حرامش هم انجام نمیده، اینو میگن خاص. خاص الخاصش اینه که اصلا به خاطر این فکر و این راه نیست، میگه من مخصوص خدا، قرب الالله، تکلیف الهی رو انجام میدم به یه روزهی که نتیجهش معلوم باشه، لعلکم تتقون. قبل از منم روزه گرفتم، چون فکر میکنید روزه فقط مال امت اسلامیه، نه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. قبل از شما هم آدمای اومدن تو میدان امتحان دادن، روزه گرفتن، اونم با اون شرایط اون روز. حالا من و شما الان با یه کولر هم میشینیم، اقلا یه آب یخ و یخچالی هم پیدا میشه، حالا شب یا سحر میوه های مختلف هم پیدا میشه. اون روزا با زحمت هایی که شما همین جنگ خندق رو ببینید، تو ماه مبارک رمضان بود، خواب در روزم ممنوع بود، یعنی کسی حق نداشت وقتی روزه است خواب داشته باشه، بخوابه تو روز. معاشرت و نسام ممنوع بود توی ماه مبارک رمضان، کسی هم حق نداشت با همسر خودش هم معاشرتی داشته باشه، معاشرت معنای مناکحه، این هم داشته باشه، حرام بود. اما دست از دینشون بر نداشتن، جنگ خندق رو که میکندن، هر کسی قرار بود که مثلا 9 متر در 4 متر بکنه هر نفری. حالا بعضیا قدرت داشتن 2 نفر 3 نفر کار میکردن، مثل وجود نازنین امیرالمومنین، فرمودن کسانی که توان ندارن، ولی مالی توایف فقیر و دور افتاده اصلا توان هم ندارن، من به جاشون کار میکنم. سلمان به جا 2 نفر کار میکن، عمار به جا 2 نفر کار میکن. خیلی انسانهای خودگذشته بودن، روزم بودن، هوای گرم، دشمنم داره حمله میکنه، اینا هم باید این خندق رو بکنن که انشالله با نابودی آل سعود بریم اونجا مقام به اصطلاح جنگ خندق و کوه سلع و مسجد الفتح و اونجا رو ببینید که چه جای سخت، آلاک درخت و درختکاری، ولی اون روز نه دیگه، مدینه قدیم همین حرم پیغمبر بوده دیگه، بیرون مدینه با این سختی روزم بوده. خلاص یه بنده خدایی کار میکرد، خوابش برد، حق افطار نداشت، فرداش روزه شد، باز دیگه خستگی و بیخوابی و باز خوابش برد، روز سوم بیهوش شد. رسول خدا که اومد گریهش گرفت بالا سر این بنده خدا، گریهش گرفت، گفت خدای رحم کن به امت من، ببین چندین جا داریم که رسول خدا دل سوزونده برای امت، طلب رحمت کرده. به همین دلیل هم به ما میگن امت مرحومه. گفت خدای رحم کن به امت من و بعضی از مشقت ها رو ازشون بردار. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله، به خاطر تو که خواستی و به خاطر این مؤمن که مؤمن بود قبول کرد، عبادت خدا رو قبول کرد، نه تنها خواب جایز است بلکه ثواب هم داره. وقت پیغمبر فرمودن که و نومکم فیه عباده، خواب شما هم عبادت، بخوابید بر نماز زور بلند شین بخونین دوباره بخوابید، خیلی هم بهتره. بعض وقت آدم ها نشستن هاشون روزهاشون هم خراب میکنن، غیبتی صحبتی فلانی. اگه خواب باشه که بهتر، بعضی اگه خواب باشن برکتشون بیش از اینه که بیدار باشن، یعنی رحمت بیشتر نازل میشه. ولذا خوابشون هم عبادته و حتی اون عمل مناکه هم آیه نازل شد یا رسول الله. هیچ طوری نیست که رفس ابن النساء اشکال نداره، حتی یکی از مستحبات شب اول ماه مبارک رمضان شد. ولی در هر حال عبادت کردن با سختی. افضل الاعمال احمزها، بالاترین عمل سختترین عمله. خب چرا میگن شهادت بالاترین مقامه؟ خب دست میبرن، پا میبرن، سر میبرن، جون میدن. مگه کشته شدن کار آسونیه؟ شما اگه پا درد گرفت، سر درد گرفت، واجبه بری دکتر. از جهت فقهی رعایت صحت و صحت البدن واجبه. شما نمیتونی بگی من میشینم خوب میشم، باید مراجعه. حضرت موسی مریض شد، گفت که خدایا مریضم. گفت خب برو دکتر. گفت خدایا خودت شفام بده. گفت نه، شفا مال من هست، ولی وسایلی گذاشتم، اطباء گذاشتم، برو دکتر اقدام بکن، سنت طبیعت انجام بشه. ولی یه جا میگه نه، اگه تو آتیشم میسوزوننت برای اسلام، این میشه افضل الاعمال احمزها. برای اسلام برو جلو، برای دینت برو جلو. خب روزداری سختی داره، تشنگی داره، گرسنگی داره، این فضائل هم براش هست. اگر اون سختی ها رو تحمل میکنید این فضیلت هم داره. حالا که گفتم اتفاقا تشنگی داره، یه مسئله شرعی هم اینجا بگم و تا همینجا کافیه یه حدیث رو شروع کنم خیلی مختصرش، خستتون نکنیم که انشاءالله روزهای بعد هم در خدمتون باشیم. و حالا بعضی ها خستن و مثلا هوام بد نیست، هم گرمه هم خونه، که هر دو بینا بینه. برای اینکه بعضی ها بیدار نشن یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا. یکی از مبتلات روزه سر در آب فرو بردنه. خب الان گرمه، ممکنه که کار کرده باشه، تو خیابون باشه، گرم شد، گرما به دل زد و خلاصه گفت یه جور خودمونو خنک کنیم. اگه شیر باز کرد سرش گره زیرش اشکال نداره، اگه پارچ آب ریخ رو سرش اشکال نداره، اگه توی حمام و زیر دوش رفت اشکالی نداره. ولی اگه شیر جرف تو آب، به غیر از آیت الله العظما سیستانی که ایشون مبتل نمیدونه، سر بردن زیر آب را مبتل روزه نمیدونه، ولی میگه کراهت شدید داره، باطل نیست. فتوای آیت الله سیستانیه فقط دا. که میگه اگه کسی رفت تو آب و سرش هم برد زیر آب، اشکالی برای روزش نیست، اما مکروه شدیده. بقیه مراجع میفهمن نه باطل. آیت الله لازم مکارم میفهمن که اگه یه جوری سرش ببنده که آب فضاشون نگیره، حالا دیگه نمیدونم چه جوری میشه، مثلا این کلاهایی که میذارن یا مثلا یه بادکنک که بادبادکی بکشه تو سرش که خفه هم نمیشه، نمیدونم چجوره میشه دیگه. باطل که هیچ، فکر کنم دیگه باقرزمان نمیشه چون تو خفه میشه دیگه. ولی در هر حال آیت الله مکارم میفهمد کسی یه جوری مثلا هست، ممکنه چیزی درست کنن که حالا نه کل سر رو بگیره که همه سر فضاش آزاد باشه و رفت زیرا بهم اشکالی نداره، یا اگه حواسش نبود و فراموش کرده بود اونم اشکالی نداره. سوالم نیست، سوال ندارین که. یک موضوع هم که درباره همینایی که یه وقت دارو استفاده میکنن، هرچه دارویی که انسان از گلو، از دهان، از راه دهان کم یا زیاد به غیر از اسپره هایی که برای تنفسه استفاده کنه، مثل غذاست، مثل چیزای دیگه است، مبتل روزه است، اما این اسپره هایی که برای تنفسه ولو یه دو تا پاف سه تا پاف هم بزنه اشکال برای روزش نداره، قطره‌ای که تو چشم میریزن اشکال نداره، قطره‌ای که تو گوش میریزن اشکال نداره، آمپول به شرطی که تقویتی نباشه، سرم به شرطی که تقویتی نباشه، هر جوریش باشه اشکال نداره، پرسینی باشه، غیر زالک باشه، تقویتی یعنی به معنای غذایی تغذی داشته باشه، جورای دیگهش باشه اشکالی برای روزه نداره، یعنی مبتل روزه نیست. سرم هم حتی اگه تقویتی نیست، برای غذا نیست، سرم قندی مثلا نیست که میزنن قندش بیاد بالا یا تقویت بشه، اشکالی نداره. این هم فتوای همه مراجع هم اخیران که متفقن همینه، یعنی استفاده کردن از قدیمی ها. چرا مراجع قدیم مثل حضرت امام آیت الله گلپایگانی، مرموهای مرعشی، مرموهای خویی میفهمدن نه، آمپول ها هم باید احتیاط بشود، چه تقویتی باشه چه تقویتی نباشه، وریدی هاش مبتله، اونی که تو رگ میزنن مبتل. ولی آقا اینی که مراجع فعلی میگن که ولو وریدی باشه ولی تقویتی نباشه اشکالی نداره، دندون بکشه، دندون پر کنه، به شرطی که پایین نره املاح و خون و اینها، اونم اشکالی نداره. وقتی کارهایی برای دندون انجام میدن که اصلا خونم نمیاد، پزشکا خیلی خوب، دستگاه ها و تشکیلاتشون خیلی خوب شده، اصلا جهات پزشکی خیلی پیشرفت کرده، حالا هر کی دلش میخواد یه صلوات هم خط کنه تورینی، اللهم صل علی محمد عجل فرجه. یه روایت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من تورات را، تورات مال کیه؟ مال حضرت موسی. حضرت موسی دو تا کتاب داشت، یکی تورات که معجزه است و یکی هم الواح که الواح هزار تا آیه داشته و هر کدامشان بر احکام و شریعته، اما تورات کتابی است که مثل قرآن، مثل انجیل، فرقی هم نداره، مثل قرآنه، مثل توراته، البته نه تورات تحریف شده الان. ما میخونیم آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، پیغمبرها همه معصومن، برای ما عزیزن، همه الگومون هستن، همه اسوه‌مون هستن. فرق بین رسول الله و حضرت موسی و حضرت مسیح، حضرت عصمت، حضرت پیامبری، حضرت این که از طرف خدا آمده نیست، مگر این که رسول خدا را خداوند یه فضیلت هایی داده که به اونا نداده، مثلا خاتمیت داده، ترک اولا نداره، دینش تا روز قیامت، قرآنش تا روز قیامت، بچه‌هاش تا روز قیامتن، ولایت تا روز قیامت در بین اونهاست. اینا یه اختصاصاتیه که خدا به پیغمبر داده. ولی در تورات امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که من در تورات، معلوم میشه که تا زمان حضرت امیر ما دو تا برداشت باید داشته باشیم، یا امیرالمومنین به واسطه امامت و علم الهی تورات را خوب بلدن که حتما هستن، و یا اینکه تا اون روز اینقدر تحریف هم نشده بوده، چون الان فوق العاده تحریف داره شده و خیلی مبانی شریعت و اخلاق رو به هم میزنه. اما وجود امیرالمومنین فهمید من تورات رو نگاه کردم و 6 تا آیه انتخاب کردم و هر روزی 3 بار به اینها نگاه میکنم. یعنی چقدر اهمیت داره که امیرالمومنین میگه من روز 3 بار این آیات تورات رو نگاه میکنم و عمل بهش میکنم و برای شما مردم به عربی برش گردوندم. حالا چه زبانی بوده تورات؟ عبری، عبری و سریانی، که الان هم همین یهودی ها عبری حرف میزنن، سریانی و عبری. بعد امیرالمومنین برای مردم زمان خودش فهمان به عربی برش گردوندم که شما هم تو زندگیاتون این 12 آیه رو داشته باشید. دو تا آیهشو بیشتر نمیخونم، انشالله روزهای دیگه بقیهشو داشته باشیم. یک، فرمودن که یبن آدم، خدا به بنی آدم خطاب میکنه، یبن آدم لا تخافن سلطانن مادام سلطانی علیک باق، از هیچ قدرت و سلطه و سلطنتی نترس، تا من بالا سرت هستم از کسی نترس، چرا که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت من نیست، هیچ سلطه و تسلطی. بله یه نفر ممکنه خیلی قدرتش زیاد باشه، مثلا فرض کنید ابرقدرته، اما چقدر در اختیارشه؟ باد و خاک هم در اختیارش هست، آتش و آب هم در اختیارش هست، زمین و آسمان هم در اختیارش هست، اراده کنه اعضا و جوارحش هم در اختیار خودش هست. خدا یه قدرتی داره که همین حاکم جائر ظالم رو بهش میگه همینجا وایس، سیخ میخ سر جا خودت وایس، قلبت دیگه نزنه، چیکارش میکنه؟ چشمت دیگه نبینه، گوشت دیگه نه، فقط یه رگ از مغزش پاره میکنه، مثل شارون که الان تو جهنم داره دست پا میزنه، قصاب خاورمیانه بهش میگفتن. اما وقتی خدا تسلط بهش پیدا کرد، یه رگ مغزش پاره شد، 2-3 سال 3-4 سال همینجوری کشوندنش، یه مرده و بعدم جهنم شد. 10 سال شد، چقدر شد؟ بله دیگه جهنمی شد. تا خدا دارید از هیچ کی نترس. این آیه که اولشه. دوم، یبن آدم لا تأنس به احد ما وجدتنی، از دیگران مطالبه نداشته باش. اونس اینجا به معنای مطالبه و خلاصه دست دراز کردن و این هاست. یه جوری نباش که خلاصه ارزش خودت به من از خودت از بین ببری. فهمت ها عردتنی، چجوری منو میخوای در حالی که خاصات از دیگران میخوای؟ یعنی خدا معلوم میشه بعدش هم میاد که آدم بره جای دیگه خودشو کوچیک کنه و از خدا نخواد. میگفتن که یکی از علما، حالا اسمش نمیبرم چون روزه جلوی مسجدشونی که رد که میشدن، یک فقیر نشسته، هر کی پول بهش میده میگه سگه کی باشه که نده. گفت آخه مرد حسابی، مردم پول بهت میدن کمکت میکنن، این چه حرفیه که سگه کی باشه که نده؟ گفت مال خودشون نیست، مال خداست، سگه کی باشه که نده. گفت این حرف رو نزن، اقلا نگه تشکرم نمیکنی، این حرف هم نزن که سگه کی باشه که نده. گفت نه سگه کی باشه که نده. گفت بابا وله میکن، این دوتو منم بگی تو. گفت سگه کی باشه که نده. خدا آقا هم دیگه همینطور که پولو بشتاد، گفت سگه کی باشه که نده. یعنی وقتی انسان توکلش به خدا شد و همه چیزش رو از خدا خواست، هیچ کجا نمیمونه. فهمه چجوری تو منو میخوای در حالی که جای دیگه رفتی؟ به احد ما وجدتنی فهمه تو عردتنی، اراده میکنی پیش من باشی اما جای دیگه دستت دراز میکنی. و خزائنی مملوتون ابدا، خزائن منم که همیشه پره. خزائن من اینجوری، یه بارون میاد صحرا پر از علف و درخت پر از میوه و چجوری میریزه پایین؟ الله اکبر. فکرشو کردین که خدا یک آب و یک زمین خزائنش رو ما نشون میده. باران یکیه، این ابری که میباره شما نمیتونی تشخیص بده این یه دونه بارونش مال خرماست، اون یه دونه بارونش هم مال کیویه، اون یه دونه بارونش هم مال موزه، این یه دونه بارونش هم مال هندونه است، مال ایناست. پس هر کدوم یه جایی میره مخصوص. نه، باران همون باران، زمین هم همون زمینه، ولی خدا میخواد خزائنشو نشونت بده. انواع و اقسام به الوانها، به رنگهای مختلف و به ویتامینهای مختلف، به انرژیهای مختلف، همه چیز بد میده. گاهی وقتا قدرت نشونه میده که از چوب مار درست بشه. نمیگم معجزه حضرت موسی، ببینید یه دونه چوب میندازن تو بیابون، بعد کنار یه گیاه، این گیاهه اصلا خیلی جالبه از بحث علمیش هم، این چوبه میپوسه، این گیاه ازش استفاده میکنه، یه مار دیگه میاد از این گیاهه میخوره، میشه نطفه یه مار دیگه. یه چوب خشک جامد، اون گیاهه خوردش، بعد حالا شد نطفه یک مار زنده دیگه، همینطور انسان، موجودات. خزائن خدا تمام شدنی نیست. خوشسالی میشه چی ندارید الان؟ خوشسالی مثلا بعضی از شهرها، بعضی از استانها، توی کوچه و بازار نیست که میوه آب دست هم نده. هندونا رو نمیخرم. حالا بعضیش هم البته نمیدونم، طرح جدید که اومدن میگن خیلی هم مزم نداره، از بس کود و مواد و شیمیایی و اینا بهش میدن، وقتی هندونه میخوره مثل که جلو پیرزنا رو میخوره. یا مثلا وقتی که داری بعضی از میوه رو میخوری مثل که اگه لیوان آب بخوری بهتر از این میوهیه که شما بخوری. نمیدونم حالا به همون اندازه هم ویتامین ها رو نداره، به همون اندازه هم آثار بد داره، چون اکثر بیماری ها یه زمان میگفتن آقا شما سیب پوستش نگیر، با پوستش بخور. اما حالا میگن نه، حتما پوستش رو بکن. چرا؟ پوسته که فرق نکرده. آدم ها کلک شدن، آدم ها دست بردن یه مواد نگهدارنده به زده، میگه همین سیاهی ها، همین لکه هایی که روی این پوست هست بقایای مواد بازدارنده است، برای اینکه مریض نشی پوستشو بکن. یه زمانی مثلا میگفته هرچه همینطوری، فقط سلاز و فلاله و تفلاله، به غیر خیلی طولانیش نکنیم، از این دوتا آیه، یک به غیر از خدا از هیچ کی نترسید، و هر کسیم از خدا ترسید خیلی بزرگ میشه. و اما من خاف مقام ربه، کسی که از خدای خودش بترسه، خوف داشته باشه، فنه النفس عن الهوى، از نفسانیاتش پرهیز میکنه، فان الجنه هی المأوى، اون وقت میشه وارد بهش. این مال اولیش. دومیش هم تا خزائن خدا بالا سرمون هست، غم روزی نخور. ای دل عبس مخور غم فردا را، چی دیده امروز و فردا و پس فردا را؟ خیلی حرف جالبه. ای دل عبس مخور غم فردا را، گفتن روزی، چی دیده امروز و فردا و پس فردا را؟ شما ببینید اصلا امروز ما هم، یه دوار براتون گفتم که به اسرائیل گفتن تا حالا جای خندت گرفته از کسی که قبض روحش کنی؟ حالا مثاله، حالا شاید مثلا روزه ایم خیلی نسبت هم بهش ندیم، مثاله، خیلی مثال قشنگ. تا حالا خندت گرفته جایی که کسی رو قبض روح کنی، یا گریت گرفته برای کسی که قبض روحش کنی، یا دلت بیاد مثلا خشیت و خوف که این حیفه، این مثلا نره اینجوری گفاره، من سه تاشو داشتم. گفت کجا خندت گرفته؟ گفت خندم از جایی که یه نفر رفته بود در یه کفاشی و کفشش داده بود که تعمیرش کنه، من وایساده بودم که قبض روحش کنم، اونم به کفاشی میگفت این کفش منو خوب درستش کنه، محکم درستش کن، یعنی یه جوری درست کن که یک سال دیگه میخوام پا کنم، یک سال دیگه دنبال خودم. ما هم وایسادیم که کوک آخر خلاصه این آقا رو بفرستیمش، یعنی نمیذاریم پاشا تو این کفش کنه. ولی این میگه که ما یک سال دیگه، قول یارو گفته من یه آیه هم پیدا کردم برای کفاشا تو قرآن، گفتن کجاشه؟ گفت اینجا که میگه و ترکوک قائما، این کوکو ترش کن و قائم بکش. یعنی حالا دیگه گفت من وایسادم که روحش قبض کنم بگیرم، این میخواد کفشو یک سال دیگه. کی دیده امروز و فردا و پس فردا؟ گفت ما کجا گریت گرفت؟ گفت یه بچه توی دریا، یه زن حامله، کشتی شکست، این زنم حامله بود. بعد خلاصه که قرار شد این زن بذار مادره بمیره تو دریا، و این بچه نجات پیدا کن. بچه روی تخته چوب، مادر مرد، همه اهل کشتی غرق شدن، این بچه هم روی یه تخته موج بردش. حالا نمیدونم چطور شد، گریمون گرفت یه مدت. خب اینم مال گریمونه. حالا خشیت خوفتی شد، گفت به من گفتن یه عالمی را، یه دانشمندی را قبض روح کنم. وقتی رفتم قبض روحش کنم، دیدم که علم و فضیلت و معنویت و اینا رو از بین ببرم، ببرمش، شیطان چقدر شاد میشه، چقدر برکت میره، یه راهنما از بین مردم میره، یه کسی که مردم بهش اعتماد دین و دنیا دارن از بین میره، اینا چی میشه؟ خیلی ناراحت بودم. خدا خطاب کرد که فلانی اون بچه بود که رو کشتی افتاده بود و تخت چوب افتاده بود و گریه کرده براش، همین فقیه بود، همین عالم بود. من وقتی میخوام کسی رو نگه دارم و حفظش کنم و بزرگش کنم، خودم بلدم کشتی آنجا که خواهد برد، بلدم چجوری انسان رو نجات بدهم و به چه جایی برسانم. العزت لله جمیعا، عزت مال خداست. بعد یه آیه دیگه میگه وللمؤمنین ولرسولهی وللمؤمنین، عزت مال خدا و رسول خدا، مؤمنینن. اوج مؤمنین هم اهل بیت عصمت و طهارتن. یعنی عزت میخواید امام حسین سلام الله علیه که شب اول ماه مبارک رمضان عزت زیارت امام حسین، روز اول ماه مبارک رمضان عزت زیارت امام حسین، الله اکبر الله اکبر از امام حسین، شبهای قدر مال امام حسین، نیمه ماها مال امام حسین، پایان ماه مبارک رمضان رو ببینید، شب آخر ماه مبارک رمضان امام حسین، روز عید امام حسین، شام عید امام حسین، همینجوری امام حسین سلام الله علیه داره میچرخه و عزت و عظمت خودش رو نشون میده. روز اول ما هم هست، یه سلام هم بدیم به حضرت ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يكي از أولاد أبي عبد الله علي أصغر إمام حسين. إن شاء الله امروز توجهي بشي بمقام باب الحوائج. علی اصغر حاجت دارید، توفیق روزداری میخواید برای خودتون و خانواده هاتون، مریض دارید، گرفتاری دارید، الان شما خوب میفهمید تشنگی یعنی چه. کم کم نزدیک به غروب میشه، دهنهاتون خشک میشه، زبان در دهان خیلی سخت میچرخه، سعی میکنی آب نبینی، سعی میکنی یه کاری که آهسته تشنگید بشه تو آفتاب نری فلان، خیلی مجموعه شم در 16 ساعت بیشتر نیست، طاقتم داری؟ خدا واجب کرده به آدمی که میتونه 20 سال، 30 سال، 50 سال طاقت هم داره، اما دهانش خوش میشه، زبونش خوش میشه، میمیرم برای کودکی که 6 ماه هست و با یه قطره آب لبهاش. آخه میدونید یه بچه کوچیکار دیدی یه قاشق چای خوری بر میدارن، گاهی یه قطره با چه قاشق چای خوری میزن رو دهانش، لبهاش خیس بشه، گلوش تر بشه. برای اینکه گلوی این بچه تر بشه با یه قاشق چای خوری آب میریزن تو گلوش، نتیرس شعبه و گلوی کودک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بفرجهم بحقهم و رتبتهم یا کریم. خدای به حق سید الشهدا فرج امام زمانمون رو برسان، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق روزداری، توفیق تلاوت قرآن به هممون عنایت بفرما. این جمع، همه مؤمنین و مؤمنات، هر حاجتی دارن دنیایی و آخرتی به برکت حضرت علی اصغر سلام الله علیه برآورده به خیر بفرما. هر کجا مریض و مریضه ایست، طفل مریضی، اونایی که گرفت بیماری های خاص دارن، جانبازا، شیمیایی ها، سرطانی ها، اگه تو این جلسات کسی مریضی و مشکلی داره به برکت حضرت علی اصغر شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا رهبرمون، ملتمون، جوانای عزیزمون، جامعهمون، همه مؤمنین و مؤمنات رو حفظ بفرما. خدایا به برکت محمد و آل محمد، گذشتگان و امام و شهدا، اموات هزار، اموات بانیای خیر، اموات اونایی که تو این مسجد و خونه خدا آثاری از خودشون گذاشتن و در این جلسات و در این بنا، خدایا به حق حضرت زهرا با رسول الله محشور بفرما. به نبی و آل